اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا استصحاب تعلیقی معارض هست با استصحاب حلیت تنجیزیه یا معارض نیست. مرحوم آخوند فرموده بودند که استصحاب حلیتی که اینجا ما داریم، این حلیت حلیت مقیات به قلیان هست و این منافاتی با استصحاب حرمت تعلیقیه نداره، اصلا مثل هم هستن. که ما عرض میکردیم که مراد از حلیت مقیات چیست؟ آیا مراد از حلیت مقیات حلیت معلق بر عدم غلیانه؟ درسته، حلیت مقید به عدم غلیان که حتی در ظرف غلیان هم این موجوده، حلیت مقید به عدم غلیان در ظرف عدم غلیان و در ظرف غلیان در هر دو زمان موجوده. این درسته، حلیت مقید به عدم غلیان با حرمت معلقه با همدیگه تنافی ندارن، ولی خب ما نمیدانیم، ما این رو نمیخوایم اصلا استصحاب کنیم. ما استصحابی که میخوایم بکنیم میگیم زبیب قبل از غلیان حلال بوده است. نمیدانیم غلیان که زبیب عارض میشه آیا هنوز این حلیت فعلیهش، حلیت تنجیزیهش موجود هست یا موجود نیست. استصحاب میکنیم بقای حلیت رو، ما این رو میخواییم استصحاب کنیم و این غیر از اون حلیت مقیات هست. نتیجه اون حلیت مقیات در زمان انبیت این هست که قبل از غلیان حلیت باشه. نتیجهش نسبت به قبل از غلیان این هست که نمیدانیم این حلیت مقیات الان در زمان انبیت موجود هست یا موجود نیست. این حلیت مقیات و حرمت معلق به غلیان یک ملازم هم هستن، در واقع با همدیگه یک مفاد رو میرسونن. بنابراین ما اون رو در واقع استصحاب نمیخواییم بکنیم، حلیت مقید به عدم غلیان. اونی که ما میخواییم استصحاب کنیم حلیت فعلیه زبیب هست قبل از غلیان. اگر شما مرادتون از حلیت مقیات حلیتی هست که قبل از غلیان موجود است، حلیتی که برای عنب ثابت هست، همون حلیت فعلیه، این حلیت تا قبل از غلیان هست، بعد از غلیان از بین می رود، این حلیت رو نباید به قید عدم غلیان مقیدش کنید. حتی در زمان انبیت، در زمان انبیت هم این حلیت رو نباید بگید حلیتی هست موصوف به عدم غلیانه. چون عرض کردم ما در استصحاب زمان رو باید غمزه عین کنیم، زمان قبل از غلیان و زمان بعد از غلیان رو باید ازش غمزه عین کنیم. حتی قبل از زبیب شدن، یعنی در زمان انبیت هم، این که ما میگیم بعد از غلیان اون حلیت از بین میرود، خود اون حلیت هست که از بین میره، نقض یقین به یقین است. یعنی یه حلیتی هست که این حلیت زمان غلیان از بین میرود، یعنی قبل از غلیان اون حلیت موجوده، بعد از غلیان موجود نیست، چون یقین دیگری باعث می شود اون یقین سابق رو از بین ببره. موقع زدیدیت اینجا یقین و شک داریم، موقع انبیت یقین و یقین داریم، موقع زدیدیت یقین و شک داریم. در موقع انبیت لا تنقض الیقین به شک جاری نیست، چون یقین داریم که اون حلیت بعد از غلیان دیگر موجود نیست، ولی در زمان زدیدیت چنین یقین دیگری، یقین مثلهی وجود ندارد، پس بنابراین باید استصحاب جاری بشه. خب بنابراین این بیان مرحوم آخوند به نظر تام نمی اومد. مرحوم آقای صدر به بیان دیگری اینجا خواستن مطلب رو پاسخ بدن. به نظر میرسه، حالا من بیان آقای صدر رو میخونم، به نظر میرسه بیان آقای صدر یا باید برگرده به بیان مرحوم شیخ یا باید برگرده به بیان مرحوم آخوند و یک بیان مستقلی نیست و همون بحثایی که در مورد بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم آخوند هست دقیقا به بیان مرحوم آقای صدر هم وارد میشه. این بیان آقای صدر در کلام آقای حائری به یک شکل نقل شده، در کلام آقای هاشمی دو تا بیان وارد شده که به نظر میرسه این دو تا بیان عین هم نیستن. ایشون تعبیرشون این هست که از صحیح تو مباحث الاصول صفحه 416 جلد 5 قسم ثانی، از صحیح انهو هینما یجر استصحاب الحرمت التعلیقیه لا یجر استصحاب الهلیت التنجیزیه، لکن لا من باب الحکومت المعلوفه چمد دویه فی الاتجاه الاول، یعنی کلام مرحوم شیخ، بل من باب ان احد الحالتين السابقتين تقطي على الحاله الاخرى وتخيم عليها وكانها تفنيها. و توضیح المقصود انه متى ما كانت عندنا حالتان سابقتان في شيء فان كانت احداهما فقط هي التي تجمع اركان الاستصحاب فالاستصاب یجب نصف لها دون الاخرى و این کانت کل من هما فی حد ذاتها ای لو بقیت وحدها جامعتن لارکان الاستصاب فا این دیزن این کانت الحالتان فی عرض واحد کما فی موارد توارد الحالتین فالاستصاب یتعارضان و این کانتا طولیتین لا عرضیتین و اقصد به ذالک ان احد الحالتین تشکل قانون نسخ الاخرى و کأنها تخیم علیها فهنا تصبح هذه الحاله هی التي یجری فیها الاستصحاب دون الاخرى و ذلک لان الاستصحاب علی ما مضا اصل ارتکازی فی نظر العقلاء بنحو من انحاء الارتکاز فدلیل حجیت الاستصحاب ینصرف الی ما یطابق ذلک الارتکاز و یلتمع معه و من اهداف شهادت و من الواضح یا مثل هذا الفرض ان ارتکازیت الاستصحاب فی نظر العرف تنسب على تلک الحالت المخیمه و الناسخه لا على الحالت المخیم علیها و المنسوخه فاذا کان شخص یدرس فی کل یوم فی الساعت الاولا من ساعت النهار مثلا ثم شککنا فی یوم من ایام فی انه هل هو باق على تلک الحالت السابقه وهي انه يدرس في كل يوم صباحا اولى فهنا يوجد في قبال هذه الحاله السابقه حاله اخرى وهي عدم تدريس في نصف الليل مثلا، لكن من الواضح ان الاستصحاب المركوز في الاذهان في مثل المقام انما هو استصحاب حاله كون يدرس في اول الصبح التي هي تشكل قانون نسخ حاله عدم تدريس الثابت له فيما قبل الصبح و كذلك الامر في المقام فان حاله الحرمه التعليقيه التي كانت ثابته لهذا الجنس كانت تشكل قانون نفخ الهليه التي كانت ثابته له و تخيم عليها. مرحوم آقای صدر همچین تعبیری میکنن، میگن ما نسبت به این هلیت تنجیزیه‌ای که برای زبیب هست دو تا حالت سابقه داریم، یه حالت سابقه، یعنی عرض کنم خدمت شما این هلیت تنجیزیهی که بعد از غلیان شک میکنیم که موجود هست یا موجود نیست، بعد از غلیان دو تا حالت سابقه داره. یه حالت سابقه هلیت تنجیزیهی قبل از غلیانه، یک هلی حرمت معلقهی که قبل از زدیدیت برای عنب ثابت بوده. ایشون میگه اون حالت حرمت معلقه یک حالت ناسخیت داره نسبت به اون هلیت تنجیزیه، یه حالت ناسخیت و به اصطلاح مزیل بودن، زائل کننده بودن و امثال اینها داره. یه همچی تعبیری ایشون میکنه. روح قضیه این هست که در واقع اگه بخواییم این رو به یه تقریب فنی تقریب بکنیم، باید به اینجا برگرده که این شک ما در هلیت تنجیزیه ناشی از این هست که نمیدانیم اون حرمت معلقه هنوز در حال زدیدیت استمرار دارد یا استمرار ندارد. یعنی چون اون حرمت تعلیقیه نسبت به هلیت تنجیزیه جنبی علیت که نداره، عرف استصحاب رو در علت جاری می کند نه در معلول. باید به این باید برگرده، ولی تخیمه و این اصطلاحات نمی دونم سایه می اندازه و ناسخست و امثال اینها، این یه بخواد یه بیان فنی پیدا کنه، یه مقداری بیان غیر فنی و غیر علمی هست این الفاظ. این الفاظ اگه بخواد یه بیان فنی پیدا کنه باید به اینجا برگرده که اون حرمت معلقه نسبت به اون هلیت حرمت معلقهی که در حالت انبیت هست نسبت به هلیت تنجیزیهی که در حال زبیدیت هست جمعه علی معلولی داره، که ما البته اینو توضیح داریم تو جلسات قبل که این علیت و معلولیت، علیت و معلولیت حقیقی نیست. هر دو اینها عنوانهای انتزاعی هستند که از جل انتزاع میشن، ولی عرفن بله یک نوع علیت و معلولیتی هست و عرفن میگن چون اون حرمت معلقه در حالت انبیت بوده و الان اون در حال زدیدیت هم اون حرمت معلق استمرار داره، پس بنابراین اون هلیت تنجیزیه با آمدن غلیان از بین می رود. یک نوع علیت و معلولیت عرفیه که انه بین اینها وجود داره و در رتبه متقدم می بینند تقدم رتبی برای اون حرمت معلق نسبت به این هلیت تنجیزیه عرف می‌بیند و همین تقدم منشأ ترجیحه. این روحش همون کلام مرحوم شیخه. مرحوم شیخ حاکم رو بر محکوم که مقدم می‌دارد، یعنی اصل سببی رو که حاکم بر اصل مسببی می‌داند، به دلیل اینکه اصل سببی جنبه علیت داره نسبت به اصل مسببی، سبب هست نسبت به او، این سببیت اصل قضیه، اون سببیت و مسببیت هست. که البته من عرض کردم با توجه به اون نکته‌ای که آیا نفس سببیت کافی هست یا باید سبب ناظر به مسبب باشه، اینجا حالا اصل سببیت ایشون اصلا اینجا تکیه کرده، نه حتی نظارت رو هم تو بحث نیورده، که نه چون هلیت منجزه در حال زبیب مسبب هست از حرمت تعلیقیه، اصل در حرمت تعلیقیه مقدم هست اصل بر در هلیت تنجیزیه. غیر از این ما چیزی از این بیان نمیفهمیم و این همون بیان مرحوم شیخ هست با حذف حتی اون نکته‌ای که مرحوم شیخ تو این بحثا بهش توجه داره که یک نوع نظارت اون حرمت بر این هلیت است که ما جلسات قبل گفتیم ما در اینجا نظارت رو هم میتوانیم تصویر کنیم، نه تنها نسبت به حرمت معلقه، حرمت معلقه نسبت به هلیت تنجیزیه جنبه سببیت دارد، اون حرمت معلقه نظارت به علیت هم دارد به نظر عرفی، که انه علتی که اون علیت تنجیزی میآید یا حرمت تنجیزی بعد از غلیان میآید، چرا بعد از غلیان اون حرمت میآید؟ به دلیل اینکه اون حرمت معلقه در زمان زبیب موجوده. اگر حرمت معلقه‌ای که در زمان انبیت هست در زمان زبیبیت هم موجود باشه، خود همین حرمت معلقه میگوید بعد از اینکه غلیان آمد بگو حرام است، نظارت داره. حرمت معلقه عنب که به حالت زبیبیه سرایت میکند به برکت استصحاب، خودش میگوید بگو بعد از اینکه غلیان حاصل شد این عنب که زبیب شده است حرام است. خب در نتیجه نظارت هم داره، نه تنها جنبه سببیت داره، نظارت هم داره به اینکه اینجا حرمت ثابته. این نظارت باعث میشه که حلیت تنجیزیهی که برای زبیب وجود داشته باشد دیگه از بین برود، چون یک دلیلی وجود دارد ناظر به او که میگوید این حلیت تنجیزیه با آمدن غلیان از بین میرود و نابود میشود. خب این بیانی که در عرض کنم مباحث الاصول هست. تو کلام آقای هاشمی دو تا بیان ذکر شده که یک رو هم به عنوان عبارات اخرای دیگری ذکر کردم، که من تصورم این هست که اینها عبارات اخرای هم نیستند، اینها دو تا بیان هستند با همدیگه تفاوت دارن. ایشون تعبیرشون این هست و تحقیق فل اجابت علی هذا الاعتراض ان یقال بان استصحاب الحکم التعلیقی اذا جرا فلا یجری استصحاب الحلیت التنجیزی عند اذن لا من جهت الحکومه او عدم المنافات بل عدم تمامیت ارکان الاستصحاب به حسب هذا النظر العرفی فيه این اذن و ذالکه به نکته تقدمت الاشارت الیها فی بحث سابق و توضیح ذالک انه متى ما کانت عندنا حالتان سابقتان لشیء واحد فان کانت احداهما فقط تجمع ارکان الاستصحاب فالاستصحاب یجری فیها دون الاخرى و ان کانت کل منهما فی حد ذاتها مستجمعتا لارکانه فتارتا تکونان الحالتان فی عرض واحد کما فی موارد توارد الحالتین. توارد حالتین که فرض کنید من الان نمیدانم پاک هستم یا پاک نیستم، دو تا حالت سابقه داشتم، در یک زمان پاک بودم، در یک زمان مثلا محدث بودم، در یک زمان مجنب بودم، چیز طاهر بودم، غیر محدث بودم، ولی نمیدونستم کدوم یکی از اینا مقدمه کدوم یکی از اینا مؤخر هست. این حالت توارد حالته اینه که نمیدونیم کدومشون جلوتره کدومشون عقبتره. خب استصحاب بقاء حدث با استصحاب بقاء طهارت اونا اونجا متعارضن. بل استصحاب طولیتان و انکانت یتعارضان و انکانت طولیتین و نقصد و بذالک ان اهداهما یعنی اهدل حالتین تکون حاکمتن علالاخرا. این حاکمتن این تعبیری است که تو کلام آقای حائری نیست و بهتر است این حاکمه رو نیاریم، چون حاکم حکومت یک اصطلاحی داره در اصول، این اصطلاح مربوط بهش اشیاء خارجیه نیست، این مراد شیء خارجیه. شیء خارجی اینه که این اون از بین میبره، حاکم یعنی از بین برنده. تعبیر بعدیش بهتر حاکمتن علی الاخرى و ناسختن له، اون ناسختن بهتره. فهنا تکون الحالت الناسقه هی التي يجري فيها الاستصحاب لل حالت المنسوخه. تا اینجاش این همون بیان آقای حائری هست. حالا آقای حائری مقدار چون خیمه می افکند نمیدونم تو خیم و علیها کنها تفنی، اون عبارت ها رو اضافه کرده، ایشون اون عبارت های اضافی رو نیورده. از کردم اون عبارت های اضافی و اینا همش تا بر نگردن به این که اون حالت حرمت معلقه نسبت به حلیت تنجیزیه جنبه علیت داره، جنبه ازاله کننده تکوینی داره. به تعبیر دیگه آقای صدر، حالا این رو این مطلب عرض بکنم، اصلا آقای صدر تو بحث چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی رو این ذکر کرده، میگه چون اصل سببی یعنی سبب تکوینن نسبت به مسبب جنبه علیت داره و سبب حالا یه نکته اول بگم، آقای صدر اصل سببی و مسببی رو در صورتی برشون حکومت قائله و مقدم میداند سببی و مسببی که سببی و مسببی مفادشون متوافقین نباشن، متخالفین باشن. اصل سببی و مسببی که متوافقین باشه رو قائل به تقدیمش نیست. میگه اصل سببی که مثلا ببینید در مثال معروفی که هست، من لباسم نجس است، قبلا یک آبی پاک بوده، با آبی که قبلا پاک بوده دارم لباسم رو میشورم، استصحاب بقای طهارت آب میگن بر استصحاب بقای نجاست ثوبی که با اون آب شسته میشه مقدم هست. آقای سعد میگه چرا؟ میگه چون آب پاک نجاست رو از بین میبرد، چون طهارت آب ناسخ و مزیل نجاست ثوبه، استصحاب بقای طهارت آب هم مقدم است بر استصحاب بقای نجاست ثوب، که انه آن چیزی که تکوینن ازاله می کند شیء دیگر را تشریعن اصل در او جاری می شود، اصل در مزیل جاری می شود نه در مزال. این همون این بیانی که اینجا داره این همون بیانه، این همون نکتهی که ایشون تقدیم اصل سببی بر مسببی رو با او تبیین می دونه دقیقا همون نکته است، چیز دیگری نیست. و که ما هم عرض کردیم مطلب درسته با ایشون، ولی با این توضیح که معلوم نیست که نفس مزیل بودن کفایت بکنه، ممکنه نظارت هم عرف شرط بدانه. اگر نظارت رو هم شرط بدیم در ما نحنفی نظارت وجود داره، ولی در بعض موارد دیگه ممکنه نظارت وجود نداشته باشه. بنابراین این همون بیانی هست، همون نکته‌ای هست که به عقیده آقای صدر نکته تقدیم اصل سببی بر اصل مسببیه. این نکته تازه‌ای نیست، برخلاف فرمایش آقای هاشمی که میگه لنکتت تقدمت فی بحث الوقوف السابقه، این نکته نکته‌ای هست که به عبارت اخرى در عبارت اخرى آورده، ولی تا اینجاش نکته جدیدی نیست. بعد عبارت اخرى و ان شئتم قلتم، این تکه جدیدیه که تو کلام آقای حائری هم نیست. و ان شئتم قلتم تکون الحالت السابقه مرکبتا به حسب الحقیقه و تکون للهلیت السابقه حالتا سابقتا هی زوالها بالغلیان. ایشون میگه اون حالت سابقه مرکبه هست به حسب حقیقت، و اون هلیت سابقه ای که برای زبیب هست اون یه حالت سابقه ای داره که زوالها بالغلیانه، که با غلیان از بین میرود. اون حالت سابقه این هلیت سابقه رو در خودش دربر میگیره. ببینید این عبارتی که ایشون اینجا آورده، میگه این حالت سابقه‌ای که برای زبیب هست حالت سابقه مرکبه هست. این حالت سابقه مرکبه چیزی نیست جز بیان مرحوم آخوند. حالت سابقه مرکبه یعنی چی؟ یعنی اون هلیت که برای ذبیب هست، اون حلیت چون در زمان نبیت بلغلیان زائل می شده است، این هم عرفن همون حالت او رو به این باید ما منتقل کنیم. یعنی مقیات بودن دیگه، زوالها بلغلیان یعنی حلیت سابقهی که ذبیب داره مقیات به غلیانه، یا باید به این برگرده که مقیات به غلیانه، یا به اون بیان قبلی برگرده که بگیم این حلیت مقیات، حلیتی که برای ذبیب هست چون یک حالت سابقهی داره که جنبه علیت داره، اون حالت سابقه ها رو باید ملاحظه بکنید. این همون بیان قبلیه، یعنی اصل در علت جاری میشه نه در اصل معلول. اگه بخوایم اون جنبه مرکب بودن، لفظ مرکب بودن رو به حرفیت ها به قول آقای صدر دقت کنیم، این معناش اینه که اون حلیت سابقهی که برای ذبیب هست قبل از غلیان، اون حلیت چون در زمان نبیت با غلیان زائل می شده است، در زمان ذبیبیت هم باید بگیم با غلیان زائل می شود. یعنی چی؟ یعنی مقیات. این همون بیان مقیات، چیز جدیدی نیست. حلیت مرکبه یعنی چی؟ یعنی حلیتی که اصل حلیت هست، اون جزء دومش که مرکب بودن هست چیه؟ زوالها بالغلیانه. زوالها بالغلیانه یعنی هم مقیا بودن دیگه، چیزی غیر از مقیات بودن نیست. اینه که این بیانی که ایشون ذکر کردن غیر از بیان مرحوم آخوند یا بیان مرحوم شیخ هیچ نیست، یا باید برگرده به بیان مرحوم شیخ، یعنی تقدیم اصل جاری در علت بر اصل جاری بر معلول. باید به این برگرده که البته عرض میکنم این که اصل جاری بر علت چرا بر اصل جاری بر معلول مقدم میشه، مرحوم شیخ خیلی توضیح وافی تو کلماتشون نیست. باید برگرده به کلام مرحوم شیخ با توضیحی که خود مرحوم آقای صدر در تقدیم اصل سببی بر مسببی میدن. آقای صدر اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم میدارد به منات این که چون اصل سببی جنبه مزیل بودن، یعنی اون معدای اصل، اون مجرای اصل در وجود تکوینیش جنبه ناسخیت داره نسبت به مجرای اصل در اصل مسببی، وجود تعبدیش هم مقدم هست. همچنان که علت در وجود واقعیش و در وجود تکوینیش جنبه مزیل بودن و زائل کنندگی نسبت به معلول داره، در مقام تعبد هم اصل جاری در علت بر اصل جاری در معلول مقدم می شود. باید به این برگرده، یعنی به همون بیان مرحوم شیخ برگرده در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی با توضیحی که خود مرحوم آخوند مرحوم آقای صدر می دن. ولی چیز جدیدی نیست. بعد یه بیانی، یه ادامه‌ای داره، اون ادامه نظیر الاستاذ الذي يدرس كل يوم في الساعه المعدده فانه لو شك في انقطاعه عن الدرس كان المستصحب استمراره في التدريس ولم يكن ذلك معارضا باستصحاب عدم التدريس الثابت بنحو القضيه الفعليه. میگه فرض کنید یه استادی هر روز ساعت 8 صبح که میشد درس رو شروع میکرد. من نمیدونم امروز هم این عادتی که هر روز داشت این عادت رو ادامه داده یا ادامه نداده. اینجا ما میگیم که هنوز اون عادتش موجود است. وقتی اون عادتش میگیم موجود هست، پس بنابراین امروز هم ساعت 8 درسش رو شروع میکنه. اینجا نباید بگید که ساعت 7 صبح که درس شروع نکرده بود، نمیدانیم ساعت 8 صبح درس شروع کرده یا درس شروع نکرده. استصحاب عدم درسی که در ساعت 7 صبح هست اون رو استصحاب کنیم. چرا اینو جاری نمی کنیم؟ اون استصحاب اون عادت سابقه رو اجرا می کنیم. ما نحنفی هم شبیه همون هست. اینجا یه اشکالی آقای عرض کنم خدمت شما، آقای هاشمی به این بیان مرحوم آقای صدر و به این تنظیر ایشون داره تو ازوان و آرا، و ازوان و آرا ایشون میگه که بین این مثال و ما نحن فی فرقه. در این مثال اون حالت سابقه یک حالت متکرریه، فرض اینه که دائم هر روز اون حالت تکرار میشه و چون اون حالت هر روز تکرار میشه اونجا اون استصحاب اون عادت متکرره جاری میشه. در ما نحن فیه نه، یک حالت تکرری وجود نداره که ما اون حالت تکرر رو در بخواییم اون، یعنی فرق از بین این دوتا، اونجا یه حالت تکرری داره و اینجا حالت تکرر نداره. همچی بیانی تو از واون و آن را آقای هاشمی آورده، ولی به نظر میرسه که این اشکال آقای هاشمی وارد نیست. اصل قضیه نکته دیگری هست، اون اینه که اصلا تکرر چه خصوصیتی داره، حالا متکرر باشه یا متکرر نباشه. چرا در اونجا اصلی که در اون عادت هست مقدم هست بر اصل عدم تدریس؟ علتش اینه که عرفاً شک ما در این که امروز تدریس آقای استاد ساعت 8 آغاز می شود یا آغاز نمی شود معلول این هست آیا اون عادتش وجود دارد یا وجود ندارد. شک ما در بقای عدم و تدریسی که ساعت 7 صبح در امروز تحقق داشته، شک ما در بقای این عدم ناشی از شک در بقای اون عادت و عدم بقای اون عادت هست، معلول اونه. چرا شکی دارید؟ اگر بدانید زید اون عادتش موجوده، الان هم یقین پیدا میکنید که، چون فرض اینه که اون عادت اگر باشه اون عادت حتما عملی میشود. اگر اون عادت عملی نشود که یقین نداشته باشیم که این مطلب رو نمیتوانید شما استصحابش فایده نداره. استصحاب اون عادت سابقه به اعتبار اینکه اگر اون عادت باشد قطعا امروز هم ساعت 8 صبح درسش رو شروع میکنه اون عادت. و این عادت، اولا این عادت، معنای این عادت همون قضیه تعلیقی است، چیزی غیر از قضیه تعلیقی نیست. اون قضیه تعلیقی یعنی اگه ساعت 8 بیاید درسش رو شروع میکنم، این همین قضیه تعلیقیه که اینجا هست. اون عادت علتی که اون ایشون میگه اونجا متکرره اینجا متکرره، نه اینجا متکرره، اینجا هم هر زمان غلیان پیدا کند حرمت می آید. تکرر یعنی این، تکرر یعنی به محضی که غلیان بیاید حرمت هم می آید، یعنی این این همون عادت سابقه است. اون تکرر منشأ می شود در این که اون قضیه تعلیقیه برای ما تحقق پیدا کند. عادتی که من کردم باعث می شود من یقین کنم که اگر ساعت 8 بیاید تدریس شروع می شود. نمیدانم این قضیه تعلیقی الان موجود است که موجود نیست. پس بنابراین اون تکرری که در این مثال هست منشأ می شود یک قضیه تعلیقیه در ذهن ما شکل بگیرد. اون قضیه تعلیقی اینه که استاد اگر ساعت 8 بیاید تدریس را شروع می کند. این قضیه تعلیقیه علت تقدیمش بر استصحاب عدم تدریس اینه که جمعی علیت داره نسبت این، این همونه، هیچ فرقی مثل این مثالی که آقای سعد زده با مثالی که ما نحن هیچ تفاوتی نداره. اینکه آقای حائری آقای هاشمی فرماید تو این مثال تکرر وجود داره، در ما نحن فیه تکرر وجود نداره، نه، تکرر منشأ صدق اون قضیه تعلیقیه است. و علت تقدیم قضیه تعلیقی هم تکررش نیست اصلا، تکرر اونجا نقش نداره. اونی که علت تقدیم قضیه تعلیقی هست جنبه علیت داشتنشه. اگر اصل جاری در علت رو
بر اصل جاری در معلول مقدم بدارید، در هر دو مثال باید مقدم بدارید. اگر مقدم ندارید در هیچ کدوم نباید جاری مقدم بدارید، که در در اینجا اصل در جاری بر علت مقدم هست. و البته در هر دو مثال، هم در این مثالی که ایشون ذکر میکنن هم در ما نحنفی نظارت هم داره، چون معنای این که من میدانم این قضیه تعلیقی صادقه، معنای قضیه تعلیقی یعنی چی؟ من میدانم اگر شرط بیاید جزا میآید، یعنی من خود همین قضیه تعلیقیه میگوید با آمدن شرط جزا محقق میشود. جمله شرطیه ناظره به تحقق جزا، این به تحقق شرطه. مثلا مفاد قضیه شرطیه اینه، اگه شرط محقق بشه جزا محقق میشه. پس بنابراین قضیه شرطیه ملازمه ناظره به تحقق جزا، این به تحقق شرطه. پس بنابراین اون نظارتی که ما برای تقدیم اصل ناظر بر اصل منظور، اصل حاکم بر اصل محکوم، اصل سببی بر اصل مسببی میخواییم در اینجا هست. نتیجه بحث اینه که به نظر میرسه اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم است. اگر اصل در جاری در سبب رو ما اشکال مرحوم ناینی رو دفع کردیم، اشکال مرحوم ناینی این بود که اصلا در سبب اون خودش موضوعیت نداره، اون اشکالاتی که در مورد من یه جا جعلت یا مجعول هست، این حالت وسط، این وسط وجود نداره. اون بیاناتی که ما عرض می‌کردیم به نظر دقیق کلام مرحوم ناینی درسته، ولی عرفاً یه حالت متوسط اینجا وجود داره و اون حالت متوسط جنبه علیت داره نسبت به اون جنبه تعلیقی که فعلیتی که وجود داره. اگر ما اشکال مرحوم ناینی رو پاسخ دادیم و گفتیم که اصل در امر تعلیقی جاری است، استصحاب تعلیقی ذاتاً جاریه، این مشکل رو حل کردیم، نتیجهش این می شود که اصل در امر تعلیقی نظارت دارد به اصل در امر تنجیزی. این نظارت سبب می شود که اصل تعلیقی بر اصل در تنجیزی حکومت داشته، حالا حکومت تعبیر نکنید، بگید مقدم شود. ما خیلی به لفظ حکومت اصرار نداریم که لفظ حکومت رو به کار ببریم. اصلی که در سبب جاری می شود، سببی که ناظر به مسبب است، این مقدم هست. به نظر می رسد پاسخ صحیح همون پاسخ مرحوم شیخ هست، البته با تعمیقی که نسبت به پاسخ مرحوم شیخ باید صورت بگیره. این بحث تموم میاد به تنبیهات این بحث که به کلام آقای صدر هم هست. یکی از اونها بحث استصحاب تعلیقی در امور موضوعیه، اصل تعلیقی در موضوعات جاری میشه نمیشه، و برای اشکالات دیگه، تنبیهات دیگه که مرحوم آقای صدر اینجا متعرض شدن، انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.